نه تنها لاینحل باقی موند، بلکه اصولا روی یافتن یک راهکار جدید رو هم تقریبا غیر ممکن کرده، علت شرایطی که تغییراتی که روی زمین به وجود اومده، حالا چه از لحاظ پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران، چه از لحاظ از هم پاشیدن گروه 5 به علاوه 1، چه از لحاظ اینکه دیگه در واقع تداخل مسائل غیر هسته‌ای و هسته‌ای با هم دیگه یک مسئله اجتناب ناپذیر شده، و همچنین میشه گفت در واقع همکاری راهبردی که ایران با روسیه، که البته در دوره آقای روحانی با در واقع دخالت روسیه در جنگ داخلی سوریه شروع شده بود، ولی واقعا در دوره آقای رئیسی به اوج خودش رسید و همکاری نظامی بین این دو کشور وارد یک فاز جدیدی شد که اون هم به احتمال زیاد برگشت ناپذیر خواهد بود. و خب اینها همه جدای از مسائل سیاست داخلی هست و خب سرکوبی که صورت گرفت بر علیه جنبش مهسا و شاید میشه گفت آخرین بند ارتباطی که بین اکثریت جامعه ایران و حاکمیت وجود داشت رو هم از بین برد.
آقای وایس، شما به عنوان مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران، به نظرتون با یک دیدگاه خوشبینانه اگر بخوایم به تحولات اخیر نگاه بکنیم، اگر آنچه که در 50 روز پیش رو اتفاق خواهد افتاد حالا به نوعی به سمت و سوی بره که شرایط اندکی از آنچه که هست بهتر بشه و بهبود پیدا بکنه در جهت تنش زدایی و در جهت رفع تنش و مسائل موجود بین ایران و جهان غرب، فکر میکنید چه اتفاقی در نبود آقای رئیسی در ایران باید رخ بده که به اون سمت حرکت بکنیم؟
بله، ببینید، در هر بحرانی به هر حال فرصتی هم وجود داره، و من با وجودی که به هیچ وجه خوشبین نیستم که حاکمیت در ایران بتونه از این حادثه استفاده بکنه برای اینکه در واقع تغییر و شاید میشه گفت تصحیح مسیر رو انجام بده، فکر میکنم که اگر واقعا اجازه میدادند آقایان که انتخابات آزادتری در ایران برگزار بشه و اشخاصی بر سر کار بیان که بتونن مسیر متفاوتی رو دنبال بکنن، خب شاید این فرصتی که شما اشاره کردید بهش قابل دستیابی بود. ولی گمان من بر این هست که حاکمیت تمام توجه خودش رو گذاشته بر امر جانشینی و برای این کار نیاز داره که در واقع در رأس هرم قدرت تا جایی که میتونه یک شرایط همگونی رو ایجاد بکنه و هیچ گونه رقیبی رو وارد این حلقه نکنه، و به همین لحاظ اون چیزی که در پایین هرم قدرت در سطح جامعه میگذره واقعا براش چندان اهمیتی نداره، و به همین لحاظ به دشواری میتوان امیدوار بود. ولی با وقت در عرض همین 24 ساعت گذشته که من با مقامات کشورهای همسایه ایران و غربی صحبت کردم، یک شاید امیدواری وجود داره در ته ذهنشون که شاید بشه یک دری در واقع گشوده بشه با این حادثه، ولی بازم همونطور که عرض کردم درجه بسیار بالایی از خوشبینی میخواد برای اینکه بتونیم بهش امیدوار باشیم.
عجب. پس در گفتگوهایی که شما با برخی از مقامهای کشورهای همسایه ایران داشتید، در اونها نوعی امیدواری رو دیدید به رغم اینکه خودتون شخصا همونطور که گفتید چندان امیدی ندارید، درست فهمیدم؟
بله، ببینید، در حال دیپلمات ها نمیتونن بدون امید زندگی بکنن، و بنابراین امیدوار هستن که شاید در مراسم ختمی که صورت میگیره با شرکت در این مراسم بتونن در واقع ایران رو قانع بکنن که به نحوی انتخاباتی رو برگزار بکنه و اشخاصی رو بر سر قدرت بیاره که این مسیری که در چند سال گذشته رفته بود رو بتونن تغییر بدن. ولی بازم همطور که عرض کردم، من حاکمیت در ایران رو در یک طول موج بسیار متفاوتی از این میبینم.
علی واعظ بود، مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران در واشنگتن. همچنان شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا از حادثه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او هستید. بار دیگر همراه هستیم با کامبیز کراماتی که آخرین اخبار و تحولات پیرامون این حادثه رو به اطلاع ما خواهد رسوند. کامبیز، یکی از اتفاقهایی که در ساعت گذشته یا بهتر بگم حتی در دقایق گذشته توجه ها رو جلب کرده این است که دو تن از کسانی که در اثر سقوط این بالگرد جان خودشون رو از دست دادند، یعنی ابراهیم رئیسی و محمد علی آل هاشم، هر دو از اعضای مجلس خبرگان رهبری بودند، مجلسی که مهمترین وظیفه‌اش تعیین جانشین علی خامنه‌ای هستش در شرایط کنونی، یعنی در واقع تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی. حالا با توجه به از بین رفتن این دو تن، چه شرایطی رو ما از مجلس خبرگان در مجلس خبرگان شاهد خواهیم بود؟
بله همون همینطور که به درستی اشاره کردی، کار اصلی مجلس خبرگان انتخاب جانشین رهبر هستش و به خصوص در این دوره خاص با توجه به اینکه الان علی خامنه‌ای رهبر فعلی ایران 85 سال است، دوره مجلس خبرگان هم 6 ساله هستش، بنابراین این احتمال زیاد هست که انتخاب جانشین علی خامنه‌ای بر عهده این دوره مجلس بیفته. بر این چک این که چه کسانی در این مجلس حضور داشته باشن و به خصوص چه کسانی در رأسش در بخش ریاست مجلس خبرگان حضور داشته باشن خیلی اهمیت دوچندانی پیدا کرده. حالا از این دوتا عضو به سلام انتخاب شده برای این دوره جدید مجلس خبرگان که فردا اتفاقا قرار است کارش رو شروع کنه، یکیشون خود آقای ابراهیم رئیسی بود، رئیس جمهور، که جونش رو از دست داد و با توجه به این که 3 نفر یعنی آقای احمد جنتی، آقای حسن روحانی و آقای صادق لاریجانی در این دوره از مجلس خبرگان حضور ندارن، هر کدومشون به یک دلیلی، از آقای ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای اصلی ریاست این دوره نام برده می شد و خب این خبر خوبی بود برای کسانی که در واقع به بخش محافظه‌کار حکومت نزدیکتر هستند. اما الان اتفاقی که افتاده، ناگهان جای این نامزد اصلی ریاست مجلس خبرگان در فاصله 1 روز مونده به شروع کار مجلس خالی شده و این سوال رو مطرح کرده که خب الان چه کسی ممکن رئیس این مجلس بشه. در حال حاضر 3 تا اسم هست که بیشتر از بقیه اسامی مطرح هستش: محمد رضا مدرسه یزدی، آقای هاشم حسینی بوشهری و علی موحدی کرمانی. از این 3 نفر فعلا به عنوان نامزدهای احتمالی و بالقوه برای ریاست این دوره خیلی حساس مجلس خبرگان داره نام برده میشه.
خب کامبیز، در دقایق گذشته آیا تحول جدید، واکنش تازه‌ای رو ما داشتیم به کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او؟
بله، خب واکنش‌ها داره میاد همینجوری آروم آروم، از صبح داشته واکنش مختلفی میومده. به نظرم یکی از جالب‌ترین واکنش‌هایی که در این شاید حلوش 1 ساعت اخیر اومده، واکنش یکی از سخنگویان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هستش، خانم فرح دخل الله که لبنانی الاصل هم هست، و ایشون در شبکه ایکس مطلبی رو منتشر کرده یا توییت کرده به 2 زبان فارسی و انگلیسی و کشته شدن آقای ابراهیم رئیسی رو به ملت ایران تسلیت گفته، که خب در مورد خودش جالب هست با توجه به نگاه که بین ایران، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی عضو پیمان ناتو وجود داره.
سپاسگزارم کامبیز کراماتی بود که همچنان ما رو در جریان آخرین تحولات و واکنش ها به کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او در نتیجه سقوط بالگرد حامل اونها قرار داد. در ادامه گزارش دیگری رو خواهیم شنید، این بار از مصطفی خلجی. مرگ ابراهیم رئیسی در میانه دوره ریاست جمهوریش موجب آغاز روند برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران شده. این برای چندمین بار است که نظام سیاسی ایران پس از انقلاب 57 با چنین وضعیتی مواجه می شود. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در پیامی اعلام کرد که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، بر اساس یک اصل قانون اساسی در مقام مدیریت قوه مجریه قرار می‌گیرد. خامنه‌ای بلافاصله اضافه کرد که بر اساس همین اصل، شورای متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز بر اجرای این اصل قانون اساسی تاکید کرد. او گفت هیچ خللی به دلیل کمبود قانون وجود ندارد و فرایند طبق قانون طی خواهد شد. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز با اشاره به اینکه یک سال از مدت ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی باقی مانده بود گفت رئیس جمهور بعدی که انتخاب خواهد شد برای یک دوره 4 ساله خواهد بود نه 1 سال. اما موضوع مشارکت مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران یک موضوع حساس و اساسی است، زیرا تجربه انتخابات پیشین نشان داد که مردم در شرایط فعلی چندان رغبتی برای حضور در انتخابات ندارند. اکنون اعتراضات فزاینده‌ای در داخل ایران بر سر مجموعه ای از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. به ویژه گرانی‌ها و تورم فزاینده زندگی روزمره را برای ایرانیان دشوار کرده است. اما مرگ رئیسی فرصت را برای دو جناح به اصطلاح اصولگرا و میانه‌رو برای معرفی نامزدهای خود فراهم می‌کند. در میان اعضای دولت کنونی احتمال نامزدی محمد مخبر از همه بیشتر است، زیرا او در روزهای آینده فرصت دارد که خود را در مقام شخص دوم کشور نشان دهد. مخبر در دهه 80 با فعالیت در نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد و به نظر می رسد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی به خود را نیز به همراه داشته باشد. پس از او محمد باقر قالیباف از چهره های دیگر نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی از دیگر نامزدهای احتمالی خواهد بود. او پیشتر چندین بار تلاش کرده بود تا با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به این مقام دست یابد، اما هر بار به دلایلی ناکام شد. در میان روها حسن روحانی و محمد جواد ظریف می توانند از نامزدهای احتمالی باشند، اما به تازگی شورای نگهبان صلاحیت روحانی را در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد کرده و روحانی نیز در نامه‌ای شدیداً به این موضوع اعتراض کرده است. پیش از روحانی شورای نگهبان همچنین صلاحیت علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در انتخابات پیشین ریاست جمهوری را رد کرده بود. پیش بینی می شود محمد جواد ظریف نیز با دشواری های شبیه حسن روحانی و علی لاریجانی در شورای نگهبان روبرو شود. همچون رأی گیری های پیشین انتظار می رود نامزدهای حاشیه‌ای مثل محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران نیز حضور یابند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما همونطور که در این گزارش هم شنیدید، مسئله جانشینی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشته شده ایران در اثر سانحه سقوط بالگرد حامل او موضوعی است که کم کم در ساعات اخیر توجه ها رو به خودش جلب کرده. این مسئله یکی از نکاتی است که در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه مطرح کردم. رضا علیجانی:
چون رئیسی فرد سیاستگزار و تعیین کننده نبود در هیچ حوزه‌ای و بیشتر یک مباشر مطیع بود، یعنی هر چه از بالا فرمان می آمد اجرا می کرد، تغییری آنچنان در سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی به وجود نخواهد آمد. اما حذف ابراهیم رئیسی و مرگ او تلاطمات زیادی در داخل سراپرده ولایی و داخل سیستم ایجاد خواهد کرد، چون خود رئیسی به هر حال یک رئیس جمهوری بود که در اوج تضادهای جناح‌های مختلف اصولگرا و ولایی از بالا به همشون تحمیل شد و به نوعی مثلا چهره مورد وفاق همه این طیف‌ها بود. اما او وقتی که رئیس جمهور شد دیگر این حالت رو نداشت و یک گرایش خاصی رو در دولت خودش تقویت کرد، یا به عبارتی نیروهای پشت سرش میخواستن این جریان رو بالا بیارن. حالا با حذف ابراهیم رئیسی اون جنگ و جدال به صورت ناخواسته پیشرس به وجود اومده، یعنی به جای اینکه یک سال آینده یا حتی 5 سال آینده جمهوری اسلامی در این شرایط قرار بگیره، به صورت ناگهانی در شرایطی قرار گرفته که هنوز روی اختلافات انتخابات مجلسی که هنوز تشکیل نشده و از حالا روی ریاست مجلس دعوا و منازعه و بکش بکش و افشاگری های متقابل هست، بایستی سریع پست بالاتری دوباره این نزاع شروع بشه و نظام ولایی و بیت ولایت بایستی بتونه این رو مهندسی بکنه. به گمان من مهمترین پیامد مرگ ابراهیم رئیسی تلاطم سراپرده ولایی خواهد بود.
آقای علیجانی، پیش از اینکه خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی از سوی نهادها و مراجع قانونی در ایران تأیید بشه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی گفته بود که مردم عزیز کشورمان مطمئن باشند که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی آید. آیا تفسیر خاصی میشه کرد از این واژه ها؟ آیا به این معناست که همونطور که شما هم گفتید اساساً بود و نبود یک شخصیتی مثل ابراهیم رئیسی یا اساساً نقش مقام ریاست جمهوری در سازوکار فعلی سیاسی در ایران به این شکل هست که بودن یا نبودن، با بودن یا نبودن چون این شخصی اختلالی به هیچ وجه اونطور که آقای خامنه‌ای گفته در امور کشور به وجود نخواهد آمد؟
ببینید، هرچند تیم‌های اجرایی عوض بشن، به هر حال یک کم و زیاد تغییراتی جزئی به وجود میاد، ولی ابراهیم رئیسی مطیع مطلق علی خامنه‌ای بود. علی خامنه‌ای هم در اینجا در واقع وقتی میگه مردم، دیگه کلیدواژه مردم رو همگان میدانیم که مردم در دید علی خامنه‌ای اکثریت ملت ایران نیستن، اون اقلیت حامی و پایگاه خودشون میگه. اما چرا میگه نگران نباشید؟ این کلید رمز ماجراست. آیا مگر بود و نبود ابراهیم رئیسی قرار بوده اونطور که علی خامنه‌ای میگه امنیت داخلی و مرزها مثلا به خطر بیفته؟ شاید حراسشون از این هست که بخش ولایی فکر نکنه که دوباره موجی جنبشی سر بر خواهد آورد، چون طبق روانشناسی تاریخی مردم ایران، مردم ایران هرگاه احساس کردن که دولت مرکزی و قدرت مرکزی، حالا یا اشغالگران خارجی باشن یا مستبدین داخلی، در حالت ضعف قرار دارن، شورش میکنن، اعتراض میکنن و حتی حکومت رو سرنگون میکنن. نبودن رئیسی ممکنه این تصور رو به وجود آورده باشه که چه خواهد شد، یعنی داره به ولایون اطمینان قلبی میده که نه، مشکل خارجی برامون پیش خواهد آمد که خارجی‌ها فکر کنن ما ضعیف شدیم برامون مشکل ایجاد کنن، نه در داخل به وجود خواهد آمد. و یه حاشیه هم میگه که به هر حال من به مسئولین همه چیزو گفتم، تذکر و تذکرات لازم رو دادم، یعنی این منم که قدرت اولیه و بالای همه مقامات هستم و تا من هستم شما نگران هیچ مشکلی نباشید. و البته بین سطورش هم همون برداشت که شما کردیدم درسته که به هر حال بود و نبود رئیسی چندان فرقی در اداره کشور ایجاد نخواهد کرد.
اشاره کردید به تا زمانی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست. خب خیلی از تحلیل ها پیش از این که ابراهیم رئیسی در اثر سقوط این بالگرد از بین بره بر این بود که گزینه های احتمالی برای رهبر بعدی جمهوری اسلامی یا مجتبی خامنه‌ای پسر علی خامنه‌ای است و یا ابراهیم رئیسی، یعنی اینها معمولا در صدر اون تحلیل ها قرار داشتند. حالا با از بین رفتن آقای رئیسی شانس مجتبی خامنه‌ای برای جانشینی پدرش چقدر هست؟
احتمالاً خیلی بیشتر از سابق. شاید ابراهیم مجتبی خامنه‌ای شخصیت قوی تر و مدیر مدبر تری تا ابراهیم رئیسی داشته باشه، ولی پشت صحنه بوده. ولی رئیسی تجربه یا سابقه هم ریاست قوه مجریه رو داره الان داشت و هم قضاییه رو. روی کاغذ و در ظاهر ابراهیم رئیسی شایسته تر بود. حالا یک مانع بزرگ برداشته شده و افراد دیگری هم که مطرح هستند مثل عرافی و دیگران سطحشون بالاتر از مجتبی خامنه‌ای به لحاظ مدیریت سیاسی نخواهد بود، هرچند ممکنه سواد و حوزه‌ایشون بیشتر باشه. بر همین اساس است که حالا جمهوری اسلامی این اتفاق چه یک سانحه و حادثه باشه، چه یک دسیسه باشه، چه با منشأ داخلی چه با منشأ خارجی، از این به بعد این سوال و این ابهام و نقطه سیاه در پرونده مشتبه در افکار عمومی شکل خواهد گرفت، به درستی یا به نادرست، که او یک رقیب دیگرش رو از سر راه برداشته و اگر منشأ خارجی باشه به گمان من جمهوری اسلامی هیچگاه اعلام نخواهد کرد، چون این اتفاق در جایی افتاده که نزدیکترین فاصله جغرافیایی رو با آذربایجان آذربایجان داره، جمهوری آذربایجان داره، که رابطه نزدیکی با اسرائیل داره و دیروز یکی از مقامات جمهوری اسلامی هم گفت بود ما این فرضیه رو هم بررسی میکنیم. اگر این فرضیه مثبت اعلام بشه و اینکه چرا یک دفعه این رادارها از کار افتاده و از صفحه رادار خارج شده، ارتباط هلیکوپتر با رادارها از بین رفته، حتی اگر به نتیجه مثبت برسن هم به گمان من اعلام نخواهند کرد، چون جمهوری اسلامی به دنبال تشنج جدید در سیاست خارجیش قطعا نیست.
و به عنوان سوال آخر، خب همیشه گفته میشد که ابراهیم رئیسی به صورت 100% گزینه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای در دست گرفتن ریاست قوه مجریه هست، و حالا با نبود او آیا جایگاه، آیا قدرت بیت علی خامنه ای مرکز رهبری جمهوری اسلامی در جایگاه قوی تری قرار خواهد گرفت یا تضعیف خواهد شد، و یا اساساً تغییری در شرایط قدرت بیت و نفوذ بیت ایجاد نخواهد شد؟
احتمالاً تغییری ایجاد نخواهد شد، ولی برای ترتیب دادن ویترین دچار مشکل خواهند شد. آیا علی خامنه‌ای میخواهد به همین افراطیون ولایی میدان بده یا به ولایون تکنوکرات؟ خب تو ولایون تکنوکرات قالیباف حاضر یراختر از بقیه است، ولی قالیباف پرهاشیه ترین هست و رأی منفی زیادی در اون جریان ولایی داره، و اگر از قالیباف بگذرن باید افرادی رو بیارن که به هر حال تکنوکرات باشه، کار رابنداز باشه، مثلا مخبر، و بتواند مشکلات اداری کشور رو تا حدی حل بکنه، یا افراد دیگری مثل رئیس به اصطلاح بنیاد مستضعفان جانبازان که رأی منفی کمتری داشته باشه.
آیا این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی بار دیگر چهره خوشی به طیف موسوم به اصلاح طلب نشون بده در شرایطی که ابراهیم رئیسی دیگر وجود نداره؟
این به گمان من کمترین احتماله. یعنی علی خامنه‌ای از گام دوم انقلاب به تعبیر خودش کمربندها رو سفت کرده، نمیخواد در درون سیستم اختلافات شدیدی باشه، سعی در یک دست سازی کرده هرچند کاملا موفق نبوده، ولی میخواد افراد مطیع رو سر و کار بیاره. البته قابل پیش بینی است که با دورخیزی که برخی اصلاح طلبان کردن، این گرایش روزنه گشایی فعال بشه با این تصور، و به گمان من توهم که شاید خامنه‌ای راهی رو باز کنه حداقل برای اعتدالیون، برای کارگزاران سازندگی، ولی به گمان من این کمترین احتمال خواهد بود و خامنه‌ای راه رفته رو باز نخواهد گشت.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. با تایید کشته شدن ابراهیم رئیسی، بحث‌های مربوط به نقش مهم و پررنگ او در اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 دوباره مطرح شده است. عفت ماهباز که خود در آن دوران در زندان بوده و همسرش علیرضا اسکندری از فعالان چپ جزو اولین اعدام شدگان تابستان 67 بوده، در همین باره به رادیو فردا میگوید جزو کسانی است که آرزو داشته دادگاهی شدن ابراهیم رئیسی را ببیند و حالا متاسف است که این امکان از دست رفته است. گفتگو رو خواهیم شنید از کیانوش فرید با عفت ماهباز.
خانم ماهباز، با خبر تایید مرگ آقای ابراهیم رئیسی، شما به عنوان یکی از کسانی که به هر حال از زندانیان سیاسی، از بازماندگان اعدام دهه 60 بودین، همسرتون رو در اون اعدام‌های دست جمعی از دست دادین و سال هاست که یک دادخواه هستین، چه احساسی داشتین؟ حال امروزتون رو با ما تقسیم میکنید؟
از همون لحظات اولی که من این خبر رو شنیدم دنبال کردم و برای خودم سوال کردم آیا آقای ابراهیم رئیسی که حکم قتل هزاران جوان رو امضا کرد، آیا خودش هم قربانی این جریان، آیا به قولی مردم که میگن حکم عدالت الهی داره اجرا میشه به هر حال. و دنبال میکردم که چی میشه، سرنوشت چی میشه. من احساسم چی بود، شاید آدم در این لحظات بر میگرده و فرق میزنه اون لحظاتی رو که در واقع روزهای سختی رو که در آنها آفریدن و ما اون رو گذروندیم. من به شخص آرزومند بودم که خودم روبروی آقای رئیسی باشم و یکی از کسایی باشم که شاهد محاکمه عادلانه او در دادگاه باشم، که او بگه که چندین و چند هزار نفر حکم اونا رو اعدامشون امضا کرده.
دوره که شما زندان، در دوره که شما زندان بودین هیچ وقت ایشون رو از نزدیک دیدین؟
من خود من در دادگاه چند دقیقه که سال 67 داشتم، برای من حکم شکنجه نماز رو صادر کردن. آقای رئیسی هیئت مرگ، جزء هیئت مرگ بودن و اون موقع فکر میکنم 28 یا 29 سالشون بود، جوان بود و چهره ایشون و بشاش بودن و اون لحظاتی که اونجا نشسته بودن در اون چند دقیقه من احساس کردم هیچ وقت فراموش نمیکنم.
خانم ماهباز، شما جزو کسانی بودین که در واقع شاید بگم معدود که افرادی بودین که از بازماندگان وقتی که ایشون رئیس جمهور شدن نامه‌ای رو هم نوشتین به همسر ایشون با این مضمون که باید بترسه و بهراسه از روزی که فرزندان این مرزوم بوم جلویش میستن و ازش سوال میکنند. حالا الان شما فکر میکنید در واقع این امکان از دست رفته؟
من فکر میکنم که من متاسفم که این امکان از دست رفته. دیروز همونجور که دنبال میکردم شادی مردم رو میدیدم و این شادی وقتی واقعی میشه که واقعا اینها در اون محاکمه عادلانه، من میگم چون ما جزء کلی هستیم که بازماندگانی هستیم که حکم اعدام نمیخوایم، ولی ما میخوایم محاکمه بشه برای اینکه مردم بدونن، آیندگان بدونن و برای اینکه تاریخ بدونه، برای اینکه این اتفاق نیفته. البته من وقتی محاکمه حمید نوری رو دیدم، بخشی از این محاکمه صورت گیره، بخش کوچیکی، دنیا شاهد بود که زندانیان چه گفتن. اگرچه به حکم آیت الله خمینی اینها در اون هیئت مرگ قرار گرفتن، اگرچه کسای دیگه‌ای در رأس بودن، ولی به هر حال اینها کسایی بودن که جزو اولین نفرها بودن و جزو کسایی بودن که تا امروز سکوت کردن و حرفی از پشیمانیشون نزدن.
عفت ماهباز بود در گفتگوی با کیانوش فرید. خانم ماهباز در از زندانیان دهه 60 بوده و همچنین همسرش علیرضا اسکندری از فعالان چپ و جزو اولین اعدام شدگان تابستان سال 67. شهریار سیامی هم نگاهی داشته به زندگی و کارنامه ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور ایران که در سقوط بالگرد در نزدیکی ورزقان کشته شد.
سه مشکل بزرگ حال حاضر کشور:
ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی.
در دوران ریاست جمهوریش به طور مکرر از قطار توسعه صحبت کرد، اما یک دهه قبل شاید کسی تصور نمی کرد روزی رئیس جمهور ایران شود.
من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می کنم.
ابراهیم رئیسی سال 1329 در مشهد به دنیا آمد. در مشهد تحصیلات دوره ابتدایی و دروس حوزوی را گذران و سال 1354 برای ادامه تحصیلات حوزوی در مدرسه حقانی به قم رفت.
یعنی زندگی سیاسی من از اون وقتی واقعا شروع شد که من وارد قم شدم.
پس از انقلاب در 20 سالگی به سمت دادیار کرج منصوب شد، سمتی که آینده او را رقم زد و در تابستان سال 1367 به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ انتخاب شد، هیئتی که حکم اعدام تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد و بعدها باعث شد مخالفان به آقای رئیسی لقب آیت الله اعدام بدهند. خودش البته حضور در هیئت مرگ را رد کرد.
حکم امام کیا نوشته هیئت سه نفره کیا هستند؟ یک، دادستان. دو، قاضی شهر. سه، نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سمت‌ها داشتم؟ من معاون دادستان بودم. نه سمت من تو اون حکم است نه اسم من. منتهی ما میخواستن هم تسویه حساب با امام بکنن، هم با انقلاب بکنن و هم با نظام بکنن.
حسین علی منتظری قائم مقام وقت آقای خمینی بعد از مخالفت با اجرای این اعدام ها گفته بود نامشان را در میان جنایتکاران تاریخ می نویسند. اما عضویت در هیئت مرگ پله های ترقی آقای رئیسی شد و سمت های مانند دادستان تهران، دادستان کل کشور و معاون اول رئیس قوه قضاییه ارمغان حضور در هیئت مرگ 1367 بود. اسفند 1394 با حکم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، جایی که یکی از نهادهای ثروتمند کشور است و متهم به باندبازی و فساد خانواده عباس واعظ طبسی مسئول قبلی بود. از آن پس بعضی آقای رئیسی را جانشین احتمالی علی خامنه ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی می دانستند. آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد شد، اما با وجود حمایت محمد قالیباف و کنارگیری از انتخابات به نفع آقای رئیسی، از حسن روحانی شکست خورد. در سال 97 با شکست صادق لاریجانی به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد و گمان زنی این که جانشین علی خامنه ای خواهد بود را بیشتر کرد. سال 99 با حکم آقای خامنه ای رئیس قوه قضاییه شد و آنجا دستگاه تبلیغاتی آقای رئیسی فعالیتش را افزایش داد و از او چهره ای ضد فساد و توانا در اجرایی کردن طرح‌های مسکوت مانده ساخت. چهره ای که البته عامل پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نبود، بلکه شاید حذف رقبای اصلیش یعنی علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری در انتخابات توسط شورای نگهبان و حضور نامزدهای پوششی مثل علیرضا زاکانی و سعید جلیلی عامل اصلی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری شد که کمترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. رئیس جمهوری که در شبکه‌های اجتماعی به علت اشتباهات کلامی یا اظهار نظرهای عجیبش معروف شد. در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی با اجرای طرحی موسوم به جراحی اقتصادی، تورم افسار گسیخته ناشی از تحریم‌ها و افزایش نقدینگی در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. مهاجرت نخبگان به اقشار مختلف نیروهای کار جوان کشور گسترش یافت، پرونده هسته‌ای ایران همچنان در بن‌بست ماند و ایران منزوی تر شد و تخریب محیط زیست ایران سرعت بیشتری گرفت. ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد همراه چند نفر از همراهانش کشته شد و ایران را در ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی بیشتر از قبل رها کرد.
بله، شهریار سیامی گزارش می‌داد درباره زندگی و کارنامه سیاسی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، که در سانحه سقوط بالگرد حامل او و هیئت عالی رتبه همراهش جان خودش رو از دست داد. این پوشش خبری ویژه رادیو فرداست از رخدادهای و مسائل و گزارش‌ها و واکنش‌های پیرامون این حادثه. بار دیگر همراه هستیم با همکارم کامبیز کراماتی که باز هم با دست پر آمده به استودیو و واکنش‌های جدیدی و تبعات جدیدی مربوط به کشته شدن ابراهیم رئیسی رو به اطلاع ما خواهد رسوند. کامبیز سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. خب هومن، من الان چند تا واکنش جدید رو داریم از کشورهای مختلف، اینا رو سعی میکنم دستبندی کنم. اول یک سری میزنیم به آمریکای جنوبی. لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل یک پیام تسلیتی داده به خطاب به مردم و رهبر جمهوری اسلامی و گفته که متاثر شده از این حادثه. همزمان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هم، اون هم خب طبیعتاً یکی از متحدان جدی ایران در اون منطقه هستش، و پیام احساسی رو داده و آقای رئیسی رو برادر و رهبر فوق‌العاده جهانی توصیف کرده و گفته که خدافظی کردن باهاش و چیز خیلی به اصطلاح اتفاق خیلی تلخ و سختی هستش. از منطقه شرق آسیا خب قبلا پیام شی جین پینگ رئیس جمهور چین و پیام دولت کره جنوبی رو داشتیم. الان هیئت دولت ژاپن هم پیامی رو داده و تسلیت گفته به جامعه ایران. از اون طرف بیایم برگردیم به منطقه و کشورهای اطراف خود ایران. خب خود آقای الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان که در واقع آخرین رئیس جمهوری، آخرین رهبر کشور خارجی بود که دیدار داشت با آقای رئیسی،
من حتی یه مرحله فراتر از اون میرم، جزو آخرین انسانهایی بود که با ابراهیم رئیسی دیدار داشت. چون ابراهیم رئیسی برای افتتاح یک صد به دیدار همتای آذری خودش رفته بود و در راه بازگشت از اونجا بود که این سقوط رخ داد. بله
دقیقا همینطور هستش. شاید حلوش کمتر از نیم ساعت بعد از اینکه اینا از هم جدا شده بودن این حادثه رخ داد و آقای علیف هم در شبکه اکس پیامی رو منتشر کرده و تسلیت گفته و گفته که این حادثه حادثه تلخ و دلخراشی بوده.
اینطور که من در اکس دیدم، کامبیز یک توییت یا همون یک پستی که آقای علیف منتشر کرده بود مربوط به ساعات منتهی به نخستین اعلام احتمال سقوط، یا اون چیزی که اول اعلام کردند سقوط سخت، نه ببخشید
فرود سخت
بود، بله اون زمان بود که یک پستی رو در شبکه ایکس منتشر کرده بود و حالا یک متنی منتشر شده، متن به ظاهر رسمی هست، خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
بله دقیقا همینطوره که دیگه طبیعتاً این پیام تسلیت هست و همینجور که گفتم این حادثه رو خیلی تلخ و دلخراش توصیف کرده. همسایه دیگر ایران افغانستان، حکومت فعلی، حکومت طالبان، بیانیه‌ای رو صادر کرده و ظاهراً از قول محمد حسن آخوند که نخست وزیر این حکومت محسوب میشه تسلیت گفته به مردم ایران. از اون طرف عبدالله رئیس اجرایی دولت پیشین افغانستان هم همینطور پیامی داده و تسلیت گفته. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم پیام نسبتاً مفصلی رو منتشر کرده و گفته که آقای رئیسی در رشد دوستی و همکاری سودمند بین دو کشور به گفته او سهم سازنده‌ای داشته. و خب ساعت پیش صحبت کردیم در مورد پیام‌هایی که بین سران ایران و روسیه در این زمینه به اصطلاح رد و بدل شده بود، از خود شخص ولادیمیر پوتین رئیس فدراسیون روسیه گرفته تا سرگئی لاوروف تا سفارت روسیه در ایران پیام داده بودند. ظاهرا محمد مخبر که الان کفالت ریاست جمهوری رو در دست داره یک گفتگو تلفنی داشته با ولادیمیر پوتین و گفته که همکاری و گفتمان بین ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین باعث تغییر بالانس قدرت در جهان شده. این چیزی بوده که آقای مخبر گفته در گفتگوی تلفنیش با آقای پوتین. از طرف دیگه سرگئی شویگو دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه که تا همین چند روز پیش وزیر دفاع فدراسیون روسیه هم بود، گفته که روسیه آماده است که در تحقیقات پیرامون دلایل سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی با ایران همکاری کنه در این تحقیقات. بنابراین شاید به نوعی دارن گمانه‌زنی میکنن که ممکنه الزاماً یک به صورت سقوط ناشی از بدی آب و هوا و مسائل طبیعی نبوده باشه، در صورت گفتن که حاضرن همکاری کنن.
یعنی احتمال اینکه خرابکاری یا دستکاری مثلا در این سیستم پروازی این بالگرد انجام شده باشه رو هم رد نکردن،
چیزی رو نگفتن، اشاره مستقیم نکردن، اما این رو هم رد نکردن و گفتن که اگر تحقیقاتی در جریان باشه ما حاضریم که همکاری و همراهی کنیم. در داخل ایران هم من یک واکنش نسبتاً تازه‌ای که هستش، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت،
امام جمعه منتقد در
بله،
واقع
زاهدان، اون هم تسلیت گفته و گفته که این اتفاق باعث تأثیر و تعلم بوده.
خب کامبیز، در از دولت شروع کنیم. دولت جمهوری اسلامی، قوه مجریه، که در نتیجه آنچه که دیروز اتفاق افتاد رئیس خودش رو از دست داد. چه تحولاتی رو در قوه مجریه شاهد بودیم و در غیاب ابراهیم رئیسی چه کسی سکاندار این قوه شده؟
خب در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک اصل است، اصل 131، که برای چنین شرایطی در واقع طرح شده اون اصل، و اون اصل میگه که زمانی که رئیس جمهور به هر دلیلی قادر به ادامه کار نباشه، حالا یا درگذشته باشه یا برای مدت طولانی بیمار باشه یا عزل شده باشه یا استفاده باشه و چیزهای از این دست، به صورت اتوماتیک در واقع معاون اولش میتونه کفالت ریاست جمهوری رو در دست بگیره، البته به شرط تایید رهبر جمهوری اسلامی. خب معاون اول آقای رئیسی محمد مخبر بود، که بنابراین بعد از اینکه خبر سانحه تایید شد، اولین جلسه هیئت دولت رو تشکیل داد. جلسه ویژه فوق‌العاده بود که در واقع به ریاست آقای محمد مخبر تشکیل شد و ساعتی بعد از اون هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره مستقیم به همین اصل 131 او رو مکلف کرد به اینکه کفالت ریاست جمهوری رو فعلا به عهده بگیره، حداکثر به مدت 50 روز، یعنی دقیقاً باز بر اساس همون اصل 131 قانون اساسی، حداکثر به مدت 50 روز آقای محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری هست و یکی از مهمترین وظایفش در این مدت این هست که به همراه رؤسای دو قوه دیگر که الان آقای قالیباف در رأس قوه مقننه هست و آقای اژه‌ای در رأس قوه قضاییه، شورای سه نفره رو تشکیل بدن و تاریخی رو مشخص کنند برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که حداکثر میتونه همون 50 روز دیگه باشه، یعنی حداکثر تا 18 تیر ماه.
که در خبرها هم اومده بود که آقای مخبر به عنوان کفیل قوه مجریه و رؤسای دیگر قوه های حکومت ایران هم این جلسه را تشکیل دادند و ساعتی پیش جلسه سه نفری برگزار شده.
بله، اولین جلسه اینا دست کم برگزار شده. هنوز اطلاعاتی در مورد اینکه آیا در مورد اون تاریخ به نتیجه رسیدن و اعلام کردن و تصمیم گرفتن درز نکرده، خبری اعلام نشده در این زمینه. نمیدونیم که چند جلسه قرار داشته باشن، اما میدونیم که اولین جلسه شون برگزار شده.
یعنی آقای مخبر، آقای قالیباف و آقای محسنی اژه‌ای.
بله.
خب این از قوه مجریه. یکی دیگر از کسانی که در واقع عالی رتبه ترین کسی که بعد از ابراهیم رئیسی در اثر سانحه سقوط بالگرد جان خودش رو از دست داد، حسین امیرعبداللهیان بود، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بود. در غیاب او چه کسی سکاندار وزارت خارجه خواهد شد؟
خب شاید دقایقی بعد از این که رهبر جمهوری اسلامی کفالت ریاست جمهوری آقای محمد مخبر رو اعلام کرد رسما، هیئت دولت هم بیانیه‌ای داد و اعلام کردش که فعلا آقای علی باقری کنی که خودش معاون اول حسین امیرعبداللهیان بوده فعلا کفالت یا سرپرستی وزارت خارجه رو بر عهده خواهد داشت، تا اینکه حالا آقای مخبر آیا بخواد کس دیگری رو منصوب کنه به عنوان وزیر خارجه موقت یا اینکه صبر کنه تا اون انتخابات ریاست جمهوری که پیش رو هستش و اون رئیس جمهور وزیر خارجه خودش رو انتخاب کنه. اما فعلا در حال حاضر علی باقری کنی هستش که مسئول وزارت خارجه شده.
و آخرین نهادی که میخوایم امروز بهش در حال در این گفتگو بهش بپردازیم نهاد مجلس خبرگان هست.
بله.
مجلس خبرگان هم دو تن از اعضای خودش رو از دست داد.
بله.
یعنی ابراهیم رئیسی و امام جمعه تبریز که آقای محمد علی آل هاشم.
آل هاشم. بله.
در اونجا چه اتفاقی افتاد؟
خب در اونجا اتفاقی مقدار پیچیده تر هستش، به خاطر اینکه اولا این دوره جدید مجلس خبرگان دقیقا از فردا قرار بوده یا قرار هست کارش رو شروع کنه و حالا در پیش از این، میخواستم بگم در بدو شروع کارش، اما در پیش از شروع کارش حتی دو تا از اعضاش رو از دست داده، دو تا از اعضای کلیدیش و دستکم یکی از اعضای بسیار بسیار کلیدیش رو. چرا؟ به خاطر اینکه آقای ابراهیم رئیسی در غیاب افراد دیگری که پیشتر به عنوان کاندیدای ریاست مجلس خبرگان مطرح بودند، یعنی آقای صادق لاریجانی، حسن روحانی و احمد جنتی، کاندیدای اصلی برای ریاست مجلس خبرگان محسوب میشد. اون سه نفر هر کدوم به دلیلی در این دور از مجلس حضور ندارن. آقای احمد جنتی به دلیل کهولت سن نیستش، حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین رد صلاحیت شد و اجازه شرکت در انتخابات به عنوان نامزد نداشت و صادق لاریجانی هم رأی کافی رو نیاورد و نتونست به این مجلس راه پیدا کنه. بنابراین در این دوره بسیار بسیار حساس مجلس خبرگان که احتمال داره با توجه به سن بالای رهبر جمهوری اسلامی که الان 85 سال است، احتمال زیادی هست که مسئولیت تعیین جانشین رهبر به عهده این دوره از مجلس بیفته، مجلس خبرگان منظورم هست، در واقع ریاست این دوره از حساسیت خیلی بیشتری نسبت به دوره قبلی برخوردار هست.
مضاف بر این که خود ابراهیم رئیسی اساساً به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی علی خامنه‌ای
مطرح بود
و از او نام برده می‌شد.
بله.
او در کنار مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای.
بله. بنابراین اگر فرض کنیم که این اتفاق نیفتاده بود و آقای رئیسی همزمان با ریاست جمهوریش میتونست ریاست مجلس خبرگان رو هم بر عهده بگیره و در همین دوره بر فرض علی خامنه‌ای فوت میکرد، شانس خیلی بالایی برای آقای رئیسی وجود داشت که به مقام رهبری جمهوری اسلامی برسه.
سپاسگزارم بار دیگر از کامبیز کراماتی همکارم، سپاسگزارم که ما را در جریان آخرین تحولات پیرامون حادثه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او قرار داد. اما در ادامه، کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد چه پیامدهایی در صحنه سیاسی ایران خواهد داشت؟ این پرسشی است که گلناز اسفندیاری با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در میان گذاشته است.
خب این یک وضعیتی در کشور اگر بخوام بگیم به طور دقیق برای جمهوری اسلامی، چون در جامعه که خب ماها رئیسی از همون ابتدا رئیس در اثر منتخب اقلیت جامعه بود، اکثریت جامعه نگاه منفی به اون داشت، بیزار از اون بود، ما خب نوعی شادی یا بیتفاوتی و عدم ناراحتی رو در اکثریت مردم ایران میبینیم. خب به حال اینکه رئیسی یکی از مهره های فعال و کفایت مستمری رو در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی داشت در طول این 45 سال گذشته، او همیشه به هر حال در یک جای خودش قاضی بوده، دادستان بوده، حکم اعدام و کشتار انسان‌های زیادی رو صادر کرده در جاهای
همینطوره و همین و در دوره ریاست جمهوریش هم نقض حقوق بشر بدتر از گذشته ادامه پیدا کرد، ولی از او به عنوان یکی از جانشینان آقای خامنه‌ای یاد می‌شد. برخی معتقد بودند که امکان داره که نظام اون رو به هر حال آماده می‌کنه برای اینکه جانشین آقای خامنه‌ای بشه. مرگش از این جهت چه اهمیتی داره؟
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم که به حال از یه جامعه، چون در موقعی که رئیس قوه قضاییه و چه رئیس جمهور بود، در سطوح بالاتر در اجرای سرکوب ها و نقض حقوق مردم سازمان یافته فعال بود، اما در حوزه حکومت خب دو تأثیر رو داره. یک، به هر حال یکی از گزینه ها بود و یا اینکه گزینه اصلی برای جانشینی خامنه ای بود. خب اگر این دومی باشه، خب نظام در یک وضعیت غافلگیر کننده قرار گرفته و کار راحتی برای جانشین جایگزین کردن اون نداره. اما اگر اینکه او یکی از گزینه ها بوده، خب در این صورت کار به نفع رقباش میشه که خب این رقیب چندانی هم نداشت، بنابراین ممکن هستش که این کشته شدن و مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی باعث تقویت موروثی شدن ولایت فقیه بشه و تقویت حالا جانشینی چه مشتبه و یا مصطفی خامنه ای، از این لحاظ هم واجد اهمیته. در قوه مجریه این نیست که جایگزین اون نداشته باشن، ولی شاید پیدا کردن مهره مثل رئیسی که کاملا مطیع بود در برابر خامنه ای و نهاد ولایت فقیه و اون شکاف بین ریاست جمهوری و نهاد ولایت فقیه در دوران ریاست اون تقریبا پر شده بود و صفر شده بود، ممکنه کسی این گونه پیدا نشه، افراد دیگه به یک درجات حاشیه سازی انجام بدن. این دو مسائلی است که شاید بشه گفتش که ما در غیاب ابراهیم رئیسی میتونیم در آینده تاثیراتش رو از در این دو محور ببینیم.
و آیا احتمال میدید که شاهد به اصطلاح تشدید جنگ قدرت باشیم در لایه‌های بالای نظام در هفته‌های آینده و ماه‌های آینده؟
در هفته‌های آینده که میتونیم بشیم، چون به هر حال این یک وضعیتی که تصوری بوده که این ابراهیم رئیسی که حداقل تا 1404 بود، حتی دو دوره‌ای بشه ریاست جمهوریش برای 1408، یعنی اون مدعیان برای بعد از اون فکر می‌کردن. حالا که این وضعیت غافلگیر کننده و غیر منتظره ایجاد شده، اون بازی اون رقابت رو زود هنگام کرده، آورده جلو، نظام هم براش برنامه نداشته، مدت زمانی هم که تو قانون اساسی پیشبینی شده کوتاه هست، 50 روز. این ممکنه یک بی‌ثباتی هایی رو ایجاد بکنه، ولی از طرف دیگه هم با توجه به بالادستی خامنه‌ای و صحبت هایی هم که امروز کرد، او اگر مداخله بکنه و به احتمال زیاد هم بعید هست که اون فرد جایگزین رئیسی به عنوان رئیس جمهور بخواد از دل یه انتخابات تعیین بشه، احتمالاً پیشاپیشون رو تعیین میکنن و انتخابات فقط جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا میکنه مثل خود انتخابات ریاست جمهوری 1400. بنابراین
که با پایین ترین مشارکت بود
دقیقاً در طول ادوار انتخابات ریاست جمهوری کمترین بود، بنابراین انتخابات از اون دست خواهد بود. ولی شاید رقابت، چون به هر حال برای بعد از رئیسی کارگزاران نسل سوم جمهوری اسلامی دیگه علل قاعده برای ریاست قوه مجریه باید می اومدن به میدان، ما زودتر از موعد رقابت بین کارگزاران نسل سوم و دوم رو شاهد باشیم، چون به هر حال در انتخابات مجلس هم نشون داد که این صفوف اصولگرایان خیلی آشفته است، متشتته و به هر حال حالا الان هم مثلا جدیترین گزینه‌ای که مطرح بوده برای جایگزینی رئیسی قالیباف خب در انتخابات مجلس با بحران مواجه شده و اون هم مشکلاتی داره. بنابراین
از جمله اتهاماتی که اتهامات فساد که باش روبرو،
بله دقیقاً فسادی که باش روبرو هست و به هر حال شاید از این زاویه سخت باشه که اون رو بخوان به عنوان رئیسی قرار بدن، ولی اگر قالیباف نباشه دیگه مدعیان در سطح همدیگه هستن و کشیدن بالای یک نفر چندان کار راحتی نیست برای خامنه یا هسته سخت قدرت.
گفتگوی گلناز اسفندیاری بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، همونطور که شنیدید ما همچنان منتظر دریافت پیام‌های شما و گفته هاتون در واکنش به آنچه که امروز در صدر خبرها قرار گرفته هستیم. همونطور که میدونید این ویژه برنامه مخصوص پوشش خبری ویژه رادیو فردا درباره سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه اوست. اما شما شنوندگان عزیز درباره میراث ابراهیم رئیسی چه فکر میکنید؟ حتما پیام های صوتیتون رو با ما در میون بگذارید به یکی از این دو روش: از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30، بار دیگر تکرار میکنم 20420-725-970-30، و یا شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام FARDAGRAM.
خب مردن این آدم دستگاه عریض و طویل و پرهزینه تبلیغاتی خامنه‌ای فعال میشه و تا ماها دست از سرمون بر نمیدارن و مثل کاری که با قاسم سلیمانی کردن، با سنبه تو حلق مردم میکنن، ازش یه بوت میسازن و تا ماها تا یک سال واربود میکنن که ایداد بشریت عزادار شد، ملت ایران عزادار شد و تا مدت ها ورکن نیستند، به خصوص که این سیستم عاشق سوگواری و عزاداری و عشق و ماتم و خوشبال کاسبان عزاداری مثل مدداهان که پول هم به جیب میزنند.
بله، نظر یکی از شما شنوندگان عزیز رو شنیدیم درباره خبر روز، یعنی کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او در سقوط بالگرد حامل اونها در حادثه‌ای که در نتیجه اون علاوه بر آقای رئیسی، محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی جان خودشون را از دست دادند. اما حادثه مرگ رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش واکنش‌های گسترده رسانه‌های رسمی و گروهی در جهان عرب رو در پی داشت. ایلیا جزائری در گزارشی به برجسته ترین واکنش ها در جهان عرب پرداخته است.
مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش در حادثه سقوط هلیکوپتر، خبر اول رسانه‌های جهان عرب.
المستمرة لحادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وآخرين.
رسانه‌های مختلف در گفتگو با کارشناسان در تلاشند تا ضمن تحلیل علت سقوط هلیکوپتر، تأثیر مرگ ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه‌اش حسین امیر عبداللهیان را بر تحولات منطقه و جهان و همچنین بر سیاست داخلی ایران به ویژه مسئله جانشینی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بررسی کنند. در سطح رسمی سران کشورهای عربی به حادثه مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش واکنش نشان دادند. از جمله محمد بن زاید رئیس کشور امارات در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق به رهبری دولت و مردم ایران تسلیت گفت و بر همبستگی امارات به ایران در بنوشه او این شرایط دشوار تأکید کرد. تلویزیون عربستان سعودی هم اعلام کرد که ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در پیام‌های جداگانه خطاب به محمد مخبر رئیس جمهور موقت ایران در گذشت ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش را به دولت و مردم ایران تسلیت گفتند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تسلیت به دولت و مردم ایران برای بازماندگان ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش آرزوی صبر کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در آغاز سخنانش در همایش امنیت جهانی که در دوحه پایتخت قطر در حال برگزاری است گفت:
در آغاز به مردم ایران به مناسبت درگذشت آقای رئیس جمهور، همکارم وزیر خارجه و هیئت همراهشان در حادثه‌ای که دیروز در معرض آن قرار گرفتند تسلیت می‌گویم. از خداوند برای آنها آمرزش طلب می‌کنم.
پیام‌های تسلیت مشابهی نیز از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن صادر شد. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق ضمن تسلیت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دولت و مردم ایران همبستگی خود را با مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی در به گفته او این فاجعه دردناک اعلام کرد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در پیامی که روزنامه دولتی الجماهیر منتشر کرد مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش را در به گفته او به حضرت آیت الله امام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و دولت و مردم ایران تسلیت گفت. او در این پیام به سفر ابراهیم رئیسی به سوریه و نقشش در ادامه روابط به گفته او راهبردی میان تهران و دمشق اشاره کرد. این در حالی است که در شمال غرب سوریه و به طور مشخص در ادلب که در کنترل مخالفان حکومت اسد قرار دارد به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی شیرینی توزیع شد. مخالفان حکومت سوریه مرگ رئیس جمهوری ایران را جشن گرفتند.
مناسبت هلاك الخنزير ابراهيم رئيسي تفضل ابراهيم تفضل
الله يحفظك يا ابو
تحسين. دولت لبنان در بیانیه ای ضمن تسلیت مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش سه روز عزای عمومی اعلام کرد، اقدامی که واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. از مخالفت و به سخره گرفتن این اقدام توسط مخالفان جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش تا تایید از سوی حزب الله لبنان و متحدانش. در پیامی که حزب الله لبنان صادر کرد، ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان پشتیبانان مقاومت توصیف شدند. گروه افراطی حماس هم که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود، در پیام تسلیت خود از رئیسی و امیر عبداللهیان به عنوان حامیان مسئله فلسطین یاد کرد. گروه حوثی‌ها یمن نیز در پیام خود بر همبستگی خود با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. برخی گروه‌های شبه نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز پیام‌های جداگانه‌ای منتشر کردند. از جمله ابو فدک المحمداوی فرمانده عملیات گروه کتاب حزب الله عراق و رئیس ستاد هشت شعبی در بیانیه این نوشت که عراق دوستی وفادار را از دست داد. این در حالی است که مخالفان عراقی سیاست‌های جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به سیاست‌های ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان تاختند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، صدای خودتون رو به رادیو به تلگرام رادیو فردا بسپارید اگر هم درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراهش در سانحه سقوط بالگرد حامل اونها پیامی داشتید و درباره میراث ابراهیم رئیسی خواستید به نظرتون رو برای ما بفرستید، حتما از همین طریقی که شنیدید اقدام کنید، از طریق پیام رسان تلگرام با شناسه فرداگرام. البته اگر به تلگرام دسترسی نداشتید از پیام رسان واتساپ هم میتونید استفاده کنید با این شماره 2420-725-970-30. ولی خب از زمان انتشار خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری که حالا باید بهش بگیم رئیس جمهور پیشین، در سانحه سقوط بالگرد، واکنش های زیادی رو در شبکه های اجتماعی همونطور که انتظار میرفت شاهد بودیم. شماری از کاربران ابراز خوشحالی کردند بابت آنچه که اونها حق ابراهیم رئیسی می دانستند به خاطر نقشی که به گفته آنها در اعدام های دهه 60 داشت و بعد سالهایی که سکاندار دستگاه قضا در جمهوری اسلامی بود. البته در همین حال هم گروهی ابراز تأسف کردند بابت کشته شدن آقای رئیسی. از جمله کسانی که ابراز تأسف کرده حامد اسماعیلیون هست، کسی که همسر و دختر خودش رو در اثر هدف قرار گرفته شدن هواپیمای اوکراینی پرواز 752 با موشک‌های سپاه پاسداران از دست داد. آقای اسماعیلیون از جمله کسانی هست که نوشته در شبکه‌های اجتماعی که آرزو داشت که ابراهیم رئیسی در یک دادگاه محاکمه میشد و به اتهام‌های او رسیدگی میشد. خب این نکته‌ای هست که در گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نوبل صلح در بریتانیا مطرح کردم. صدای شیرین عبادی رو خواهیم شنید که از طریق تلفن با او گفتگو داشتم.
اگر فراموش نکرده باشیم که متأسفانه